ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید با تخلفات و جنایات پس از انتخابات برخورد می شود. آیت الله رفسنجانی خواستار پاسخگویی رحیم مشایی شد. و رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال تحریم های بیشتر به تهران هشدار داد. ساعت 12 نیم شب به وقت تهران، 7 نیم شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از اون میشنوید. در اولین دقایق پنجشنبه 5 شهریور ماه 1388 به سر میبریم، برابر با 26 اوت 2009. سلام دوستان عزیز رادیو فردا، نیم شب شما به خیر و آرامش. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی که یک ساعت به طول خواهد انجامید با گزارش ها، گفتگوها و خبرهای گوناگون و متنوع. اما اسم خبر اومد، مهین گرجی همکارم در استودیو خبر در کنار من هست با آخرین خبرهای ایران. مهین سلام.
سلام بر شما و شب بخیر شنوندگان عزیز. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران وابستگی رهبران اعتراض های اخیر در ایران به بیگانگان را رد کرد. بر پایه گزارش‌ها رهبر جمهوری اسلامی گفت در مسائلی با این درجه از اهمیت نباید با حدس و گمان و بر اساس شایعه حرکت کرد. درباره سخنان آیت الله خامنه ای در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان جوابگویی اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد به اتهامات مطرح شده در دادگاهی صالحه شد. بر پایه گزارش‌ها اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی چندی پیش در جمع ستاد یاران خورشید از ستادهای حامی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود آقای هاشمی مایل بود از پشتیبانی عمومی و مردمی برای فشار بر رهبری استفاده کند. در بیانیه دفتر هاشمی رفسنجانی آمده است این اتهام ادعایی است که مدعیان آن باید در یک دادگاه صالحه جوابگوی آن باشند. محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی به این بیانیه واکنشی نشان ندادند. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که تهران به فعالیت حساس اتمی ادامه دهد، پاریس از تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای سارکوزی تاکید کرد در صورت سرپیچی ایران از درخواست قدرت‌های جهانی برای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، فرانسه علاوه بر تحریم‌های تازه از اقتدار بیشتر بازرسان آژانس نیز حمایت خواهد کرد. آقای سارکوزی در سخنرانی خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت اینان همان رهبرانی هستند که میگویند برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و انتخابات نیز سالم برگزار شد. وی تاکید کرد آیا کسی حرف آنها را باور می‌کند؟ و آخرین خبر این که آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در قم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست برگزاری دادگاه‌های تلویزیونی را متوقف کنند.
از آخرین خبرهای ایران آگاه شدید با سپاس از مهین گرجی. اما در مجله شبانگاهی این ساعت چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ تکذیب وابستگی رهبران اعتراضات خیابانی به بیگانگان توسط رهبر جمهوری اسلامی. این دادگاه قرون وسطایی و نمایشی است، اعتراض بستگان شهرهای اصلاح طلب به مراجع تقلید. سعید حجاریان بیمار و لرزان بر صندلی اول دادگاه در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی. سارکوزی تهدید کرد ایران در انتظار تحریم‌های احتمالی بیشتر. آیا اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها سرانجام با هم به صلح می‌رسند؟ و گزارش‌های دیگر بمانید خواهید شنید. ماه پس از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با جنایت خواندن برخی تخلفات انجام شده در حوادث پس از انتخابات هر گونه وابستگی رهبران اعتراضات خیابانی به بیگانگان را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی که در دیدار با نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی با اظهارات چند دانشجو روبرو شد که بر لزوم برخورد و محاکمه با مجرمان پشت پرده حوادث اخیر تاکید داشتند. بیشتر می‌شنوید از مهینه گرجی.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضا و نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی با اظهارات چند دانشجو روبرو شد که بر لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخیر تاکید کرده بودند. به نظر می رسد اشاره این افراد به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات، و همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق است که اصولگرایان تندرو در دو ماه گذشته آنها را هدف حملات تبلیغاتی خود در واکنش به اعتراض‌های خیابانی قرار دادند. آیت الله خامنه‌ای در این باره گفت: در مسائلی به این اهمیت دستگاه قضا باید بر اساس دلایل محکم قضاوت کند و حتی اگر برای بسیاری از شایعات شواهد و قرینه‌هایی وجود داشته باشد، این شواهد نمیتواند مبنای قضاوت قرار گیرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از فرد یا گروهی گفت: من پیش قراولان حوادث اخیر را به دست نشاندگی بیگانگان از جمله آمریکا و انگلیس متهم نمی کنم، چرا که این موضوع برای من ثابت نشده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در کیفرخواست دادستانی تهران علیه متهمان کودتای مخملی، بارها از نامزدهای معترض انتخابات به عنوان پشت پرده ناآرامی‌های پس از انتخابات و وابسته به نیروهای خارجی نام برده شده است. افراد و گروه‌های نزیب اصولگرایان تندرو به ویژه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره می‌شود، در اظهارات و مطالب خود خواستار محاکمه و مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. با این حال رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: در این حوادث تخلفات و جنایاتی صورت گرفته که به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد. با این حال و به رغم گذشت بیش از دو ماه از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه ایران هنوز گزارشی درباره رسیدگی احتمالی به تخلفات و جنایاتی که رهبر جمهوری اسلامی از آنها سخن گفته منتشر نکرده است. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود درباره حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه گفته است: در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ویژه‌ای برای آن تشکیل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی به مجازات برسند. اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات در ایران با سرکوب گسترده نیروی نظامی، انتظامی و بسیج روبرو شد و در تیراندازی به معترضان بر اساس آمار رسمی حداقل 30 نفر کشته شدند. این در حالی است که علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی و عضو کمیته مشترک این نامزد و مهدی کروبی، میگوید که اسناد و مدارک مربوط به قتل 69 نفر را به کمیته ویژه مجلس ارائه کرده است.
گزارشی بود از مهینه گرجی. روز چهارشنبه روز واکنش ها بود، واکنش های از جنس انتقاد، تکذیب و اعتراض. یک روز پس از برگزاری چهارمین دادگاه چهره های سیاسی اصلاح طلب، خانواده های زندانیان با صدور بیانیه اعتراض کردند. به اعتراف گیری، به جلوگیری از حضور خانواده های زندانیان در دادگاه و نیز واگذاری وکالت زندانیان به وکیلان تسخیری و نه وکیلان خودشون. با پایان دادگاه روز سه‌شنبه، چهره‌هایی چون محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز حزب مشارکت، آنچه که علیه آنان در دادگاه گفته شده بود و تکذیب کردند. گزارشی می‌شنوید از علیرضا کرمانی.
با آنکه برخی حقوقدانان و وکیلان متهمان پیش از این نقدهایی به برگزاری دادگاه‌های چهره‌های سیاسی و بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران داشتند، اما دادگاه چهارم هم همان گونه برگزار شد با خواندن کیفرخواستی عمومی که حقوقدانان می‌گویند چون این چیزی در قانون وجود ندارد. اما یک ویژگی مشترک دیگر در دادگاه چهارم نیز، کسانی که پرونده آنها در دادگاه مطرح بود هیچ کدام از خود دفاع نکردند و همگی تنها و تنها اعتراف کردند که اشتباه کردند. یکی از آنان نیز که در این دادگاه پرونده ای نداشت خود تقاضا کرد تا نوشته ای را بخواند. سعید شریعتی، آنگاه قاضی صلواتی رئیس دادگاه گفت:
با توجه به اینکه پرونده شما هنوز با کیفرخواست به دادگاه ارائه نشده، آیا مطالب شما ارتباطی به موضوع داره؟
بله، ارتباطات دقیقی با موضوعاتی که در کیفرخواست عمومی مطرح شد داره و من فکر میکنم که حداقل برای تنویر افکار عمومی و کاستن از بار مسئولیت‌هایی که به گردن من هست لازمه که این رو قرائت بکنم.
جنجال برانگیزترین اعترافات در دادگاه چهارم اعترافات سعید حجاریان بود، نه از زبان خود او بلکه از روی نوشته‌ای که خواندنش به سعید شریعتی دیگر عضو زندانی حزب مشارکت واگذار شده بود. اما دفاع از سعید حجاریان را در این دادگاه نه وکیل خود او که یک وکیل دیگر بر دوش گرفته بود، جعفر صلاحی. خانواده سعید حجاریان میگویند که او وکیل تسخیری است. همین وکیل تسخیری نیز اعترافات سعید حجاریان را سیاسی خواند.
دفاعیات موکل بنده رو که وسیله آقای سعید شریعتی قرائت شد، خدمتتون ریاست محترم دادگاه و همه گزار قرائت شد و به عنوان یک لایحه سیاسی تلقی بشه.
یک تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید اعترافات زندانیان تأثیری را که برگزار کنندگان دادگاه انتظار دارند در جامعه بر جای نخواهد گذاشت. مهران براتی:
اصلا این که آقای حجاریان یا از قول آقای حجاریان چی گفتن نه برای ملت ما اصلا ملاکیست و من هم توصیه‌ام به همه آزادی خواهانی که به زندانهای جمهوری اسلامی میفتن این هست که هرچی جلوشون میذارن امضا کنن امضا کنن. این یک متد بسیار شناخته شده استالینیه.
اما یک روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس برخی اشاره ها را در اعترافات سعید حجاریان عجیب میداند. حسین باستانی:
در دادگاه روز سه‌شنبه یک نکته‌ای که شاید در لابلای بقیه اخبار مربوط به دادگاه کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که واضح بود که کسایی که اعترافات رو هدایت می‌کردن چیزهایی رو تنظیم کرده بودن که از زبان به هر حال متهمین مثل آقای حجاریان بیان بشه، دیدگاه درازمدتی علیه علوم انسانی، علیه دانشگاه‌ها و علیه دانشگاهیان به چشم می‌خورد. این که فارغ التحصیلان علوم انسانی به عنوان اعضای هیئت علمی استخدام میشن به این هم اعتقاد شده بود که گفته شده بود که چرا که اینها ناخودآگاه حامل دستاوردهای این علوم به ایران هستند. واقعا چجوری میشه اینو درک کرد که چرا این باید یک گناهی باشه؟
چهارمین دادگاه اما حاشیه هایی نیز داشت. چهره هایی چون محسن میردامادی، بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، محسن صفایی فراهانی، عبدالله رمیزانزاده، فیض الله عرب سرخی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی و دیگرانی به دادگاه آورده شده بودند که پرونده آنان به این دادگاه فرستاده نشده بود. اما یکی دو تن از همین بازداشت شدگان آنگاه که فرصت یافتند بیرون از دادگاه و با همان اندک خبرنگاران رسانه‌های دولتی گفتگو کنند، سخنانی از جنس دیگر گفتند. پس از نزدیک به 70 روز بازداشت، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی به خبرنگاران گفت که او یک اصلاح طلب است و معتقد است برنامه‌ها و روش‌های اجرایی دولت نهم اشتباه بوده است و باز هم اگر دولت دهم همان شیوه را ادامه دهد باز هم مخالفت خواهد کرد. محسن صفایی فراهانی دیگر زندانی اصلاح طلب نیز که جز در صحنه سیاست در صحنه مدیریت ورزش فوتبال نیز نامی جهانی و آسیایی است به خبرنگاران گفت با این بحث ها و داستان هایی که امروز دیدم و توضیحاتی که شنیدم معتقدم اگر یک دگرگونی در جامعه سیاسی ایران رخ ندهد مشکلات یکی دوتا نخواهد بود. دادگاه چهارم واکنش هایی را هم برانگیخت. روز چهارشنبه بیانیه‌هایی منتشر شد و مهدی هاشمی، فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و حزب مشارکت آنچه را در دادگاه بر علیه آنان طرح شده بود تکذیب کردند.
گزارش بود از علیرضا کرمانی در مورد واکنش به چهارمین دادگاه چهره‌های سیاسی اصلاح طلب. اما شماری از فرزندان و بستگان شهرهای اصلاح طلب که روز سه‌شنبه پس از نزدیک 10 هفته بازداشت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شدند، با انتشار نامه‌ای به برگزاری دادگاه اعتراض کرده و اونو دادگاه قرون وسطایی و نمایشی توصیف کردند و از مراجع تقلید و نخبگان سیاسی در هر حزب و جناح و همچنین ملت ایران خواستند تا در مقابل اونچه که ظلم آشکار و افسار گسیخته نامیدن سکوت نکنند. بیشتر میشنویم از امیر زمانی فر.
خانواده های شماری از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان سیاسی پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران از برگزاری دادگاه‌های اخیر انتقاد کردند. دادگاهی که مسئولان قضایی ایران آن را دادگاه محاکمه عاملان کودتای مخملی می‌خوانند. در این نامه که اعضای خانواده‌های تاجزاده، حجاریان، جلایی‌پور، طباطبایی و نبوی آن را امضا کردند، دادگاه محاکمه این افراد رسوا، بی‌اعتبار و فاقد وجاهت شرعی و قانونی خوانده شده است. پس از اعلام نتایج 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آغاز موج اعتراض‌ها، شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بازداشت شدند. در نامه خانواده‌های زندانیان سیاسی همچنین آمده است که بازداشت بی سابقه سران احزاب اصلاح طلب بدون ارائه حکم قانونی که بعضن در نیمه شب و یا با ضرب و جرح و به گفته نویسندگان این نامه حمله وحشیانه و باز هم به گفته آنان سرکوبی سبوانه مردم بی‌دفاع همراه بود، نشانگر آن بوده است که جناح اقتدارگرا تغییر مشی داده است. تغییر مش از حذف سیستماتیک جریان اصلاحات به حذف فیزیکی اصلاح طلبان از عرصه سیاسی کشور. در این نامه اسمی هم از روزنامه کیهان به میان آمده است. نویسندگان این نامه بر این باور هستند که کیفرخواست دادگاهی که متهمان در آن محاکمه میشوند، نقل قول، تقلیدی است ناشیانه از سرمقالات بیمایه و مالیخولیایی روزنامه اقتدارگرای کیهان. پایان نقل قول. بستگان زندانیان سیاسی در بخش دیگری از نامه خود خطاب به ملت ایران آوردند که تا آخر این مسیر دشوار با مردم خواهند بود. سعید حجاریان روز سه‌شنبه در دادگاه در اعترافنامه‌ای که توسط سعید شریعتی از اعضای جبهه مشارکت در دادگاه خوانده شد، به دلیل آنچه که از قول وی ایجاد انحراف در حزب مشارکت نامیده شده بود، اعلام کرد که در تأملات تنهایی خود فعالیت‌های حزب مشارکت را منافی و مغایر با مشی آیت الله خمینی و قانون اساسی و مرامنامه حزب یافته است و همین امر موجب انحراف حزب به خصوص در ایام انتخابات اخیر شده است. آقای حجاریان در اعترافنامه خود نوشته است که به همین دلیل استعفای خود را از حزب مشارکت اعلام داشته و دیگر حزب را جایگاه مناسبی برای خود نمی‌بینم. خانواده‌های زندانیان سیاسی در ادامه نامه خود با اشاره به دادگاه روز سه‌شنبه عاملان کودتای مخملی در ایران نوشتند سعید حجاریان رنجور و بیمار را که حتی قادر به تکلم نیست مجبور به اعترافات ساختگی کردند. پایان نقل قول. امضا کنندگان این نامه همچنین نگرانی خود را در مورد وضعیت سلامت سعید حجاریان ابراز کردند. امضا کنندگان این نامه نوشتند که آقای حجاریان در بدترین شرایط روحی و جسمی به سر می‌برد و مسئولیت حفظ جان و سلامت تمامی افراد به نوشته آنان در بند متوجه سران حاکمیت جمهوری اسلامی است.
گزارشی بود از امیر زمانی فر، اما باز هم گزارشی در مورد محاکمه دیروز. در میان اصلاحگرایانی که جمهوری اسلامی آنان را به انقلاب نرم یا انقلاب مخملی متهم کرده و به محاکمه کشونده، سعید حجاریان بیش از همه توجه رسانه‌های گروهی جهان را به خود جلب کرده. علیرضا طاهری از رادیو فردا و نمونه از توجه همین رسانه‌ها به چهره معروف بندیش پرداز اصلاحات.
مرد ژولیده آشفته و در هم شکسته بود. زیر بغلش را گرفتند و در ردیف جلوی یکی از مهمترین دادگاه‌های سیاسی چند دهه اخیر ایران نشاندند. گفته‌هایش بریده بریده، گنگ و مبهم و تقریباً غیر قابل فهمیدن بود. علی اکبر دارینی، گزارشگر اسوسییتد پرس، می‌افزاید سعید حجاریان در بیانیه‌ای که به نمایندگی از او خوانده شد، رهبر جمهوری اسلامی را مظهر و نماینده حکومت خدا بر زمین دانست و از اینکه اندیشه های ناصحیح داشته است طلب بخشایش کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دکتر حجاریان در همین بیانیه به اشاعه افکار مارکسیستی و بیراه بردن حزبش جبهه مشارکت اسلامی و به دست دادن تحلیل های نادرست از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران اعتراف کرد. سعید حجاریان 55 ساله را اندکی پس از اعتراضات انبوه مردمی که میپرسیدند رأی ما چه شد، بازداشت کردند و در محلی مخفی و نامعلوم به زندان انداختند. او که پس از سوء قصد زمستان 78 به جانش سلامت کامل خود را هرگز باز نیافت، محروم از هر گونه ملاقاتی هفته ها در زندان یاد شده ماند. سعید حجاریان در شمار دانشجویان تندرو معروف به پیرو خط امام بود که سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید تهران را یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشغال کردند و 52 کارمند آن را 444 روز گروگان گرفتند. آقای حجاریان سپس در بنیاد نهادن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نقشی سازنده و چشمگیر داشت. اما در دهه 1370 درباره حقانیت روحانیون حاکم بر ایران دچار تردیدهای جانخراش شد و اندک اندک از ضرورت آزادی حق بیان و اصلاحات سیاسی در ایران یاد کرد. آقای حجاریان همزمان خواستار تهدید قدرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد و برای دستیابی به این هدف سیاست فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا را عرضه کرد. زمستان 9 سال پیش جوانی هم نام او سعید عسکر که گفته می شود به جناح تندروهای حاکم بر ایران وابسته است، از نزدیک گلوله‌ای بر سر او شلیک کرد که از گونه آقای حجاریان گذشت و در حنجره اش ماند. در دادگاه روز گذشته دادستان خواستار اشد مجازات برای آقای سعید حجاریان و انحلال حزب او جبهه مشارکت شد. جناح مخالف جمهوری اسلامی با نمایشی خواندن چنین دادگاه‌هایی بارها آن را به سخره گرفتند. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز امروز این محاکمه ها را فاقد هر گونه اعتباری دانست.
گزارشی بود از علیرضا طاهری. اما در مورد حوادث و تحولات اخیر در ایران، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشونو در این موارد با رادیو فردا و شنوندگان اون در میون گذاشتن. فرصت مناسبیه که به چند تا از این نظرها گوش کنیم.
این همه میگن این جمهوری اسلامی بده. بابا این جمهوری اسلامی خیلی خوبه. الان ببینین مرده‌هاتون که با ماشین میرن بیرون، اصلا نام و نشانی پدر مادری ندارن، یا معتادا میبره تو بهشت زهرا که هر قبری 5 میلیون 8 میلیونه مفتی براتون خاک میکنه. دولت از این بهتر میخوان؟ خدمتگزار، مرده چالکان، مرده کش. خداحافظ.
در زمان قبل از انتخابات احمدی‌نژاد حقوق بازنشسته رو برد بالا، ولی بعد از یک ماه از اون حقوقا رو کم کرده. اینطور که مشخص من شنیدم بازنشسته‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران این هفته جمعه میخوان جلوی نماز جمعه به اصطلاح تعصب کنن به خاطر کم شدن حقوقشون و حقوق این بردشون رو حتی دریافتم نکردن.
نصیحت داشتم به کلیه مسئولان جمهوری اسلامی. در طول عمری که کردم دیدم یک انقلاب را و دیدم در آن انقلاب خونهای بیگناهی که بر زمین ریخته شد و دیدم بعد از پیروزی انقلاب جوخه های اعدام و طناب های دار را برای کسانی که مسئول قتل مردم بودند. اکنون نیز دیدم مردم دوباره به پا خواستند و دیدم که خونهای بیگناه بر زمین ریخته شد و مطمئن باشید بعد از آن را هم خواهیم دید. بدانید که خون بی گناه جوابش با خداست و بی جواب نخواهد.
بله، این راه سبز امید اصلا در کل خواسته خود مردم است. به همت خود مردم حتما مؤثر خواهد شد. به امید روز پیروزی.
بله، من چه بگم؟ شما با عرض سلامتی که داریم به داد ملت میرسیم، ما خیلی دیگه عاجز شده ایم، میخواییم دیگه فرار کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با انتقاد از اقدامات رهبران جمهوری اسلامی در مقابله با معترضان نتیجه انتخابات هشدار داد در صورتی که دولت تهران به فعالیت‌های حساس اتمی ادامه دهد، پاریس از تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت خواهد کرد. حسین قوی می‌گزارش می‌دهد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به دولت تهران هشدار داد در صورت سرپیچی ایران از درخواست قدرت‌های جهانی برای توقف فعالیت غنی‌سازی اورانیوم، فرانسه از تحریم‌های تازه و همچنین قدرت بیشتر برای بازرسان آژانس حمایت خواهد کرد. نیکولا سارکوزی در سخنرانی خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: اینان همان رهبرانی هستند که به ما میگویند برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و انتخابات سالم برگزار شده است. وی افزود: رک و پوسکنده، چه کسی حرف آنها را باور میکند؟ نیکولا سارکوزی در حالی از تحریم تازه علیه ایران سخن گفته است که روز گذشته گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از احتمال تشدید تحریم علیه ایران در صورت تداوم همکاری نکردن دولت تهران با جامعه بین المللی خبر داده بودند. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری همراه آقای نتانیاهو گفت: اگر بیدرنگ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود، جهان باید تحریم‌هایی علیه ایران به مثابه یک اولویت را در نظر بگیرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ماه سپتامبر، یعنی یک ماه دیگر، به ایران فرصت داده بود تا به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 برای مذاکره پاسخ مثبت بدهد. در همین زمینه قرار است که نمایندگان گروه موسوم به 5 به علاوه 1 روز دوم سپتامبر، یعنی 11 شهریور ماه، برای مذاکره درباره اقدامات آتی در قبال ایران تشکیل جلسه دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، میکوشند تا از طریق سیاست‌های تشویق و تنبیهی ایران را ترغیب کنند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. جمهوری اسلامی تا کنون این درخواست قدرت‌های جهانی را نادیده گرفته و به توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه داده است.
گزارشی بود از حسین قویمی. به گزارش رسانه‌های غربی، دولت‌های آمریکا، فرانسه و آلمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تحت فشار گذاشتند تا مستدل‌ترین اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را در اختیار عموم قرار بده. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار این هفته آخرین گزارش خودش را درباره برنامه هسته‌ای ایران به آژانس ارائه کنه. در این پیوند روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارشی داره که برگردان چکیده اون رو از حسین آریان خواهید شنید.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، فشار کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای افشای فعالیت‌های مخفی ایران موجب بحث گسترده‌ای در آژانس شده است. بحث درباره میزان مقابله با ایران بر سر پاسخ ندادن به سوال‌های مطرح شده درباره اسناد و اطلاعات ضبط شده در یک کامپیوتر شخصی که به دست مقام‌های آمریکایی افتاده است. این اسناد و اطلاعات حاکی از تلاش ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای است، ولی ایران این اسناد و اطلاعات را ساختگی می‌داند و می‌گوید سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل آنها را در اختیار آژانس قرار دادند. نیویورک تایمز می نویسد اصرار دولت اوباما برای افشای کامل فعالیت‌های مشکوک ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران نشانه بدبینی واشنگتن درباره احتمال تعامل و گفتگو با ایران است. به گفته مقام‌های کاخ سفید، قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، واشنگتن پیام‌هایی از رهبران ایران دریافت کرده بود، ولی این کار بعد از انتخابات قطع شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد محمد البرادعی که به زودی مدیریت آژانس را به یوکیو آمانو تحویل خواهد داد، از افشای اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مشکوک ایران خودداری کرده است و این کار را جهتگیری به نفع کشورهای غربی می‌داند. به ویژه در این برهه زمانی که مقام‌های آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران صحبت به میان آوردند. همین روزنامه می‌نویسد سیاست دولت اوباما برای افشای اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مشکوک ایران در تضاد کامل با سیاست‌های دولت جورج بوش است. جورج بوش به آژانس اعتماد نداشت و در زمان ریاست جمهوریش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از افشای اطلاعات به دست آمده از یک کامپیوتر لپتاپ که مربوط به فعالیت‌های مشکوک ایران بود خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اویلی هایننن معاون محمد البرادعی بخشی از اطلاعات به دست آمده از همین کامپیوتر را در سال 2008 سال پیش پشت درهای بسته برای اعضای آژانس تشریح کرد و گفت این اطلاعات برای تولید سلاح هسته‌ای است و کاربرد دیگری ندارد. در پایان این روزنامه با اشاره به اینکه کشورهای غربی برای اعمال فشار بیشتر به ایران فعالیت‌های همه جانبه ای را از سر گرفتند می‌نویسد آخرین گزارش البرادعی درباره ایران همین هفته منتشر خواهد شد و انتظار نمی‌رود که حاوی نکات غیر مترقبه ای باشد. اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای از یک کامپیوتر لپتاپ با رخنه در شبکه‌های کامپیوتری ایران و بازرسی‌های آژانس به دست آمده است، اما معلوم نیست که البرادعی چه میزان از این اطلاعات را در آخرین گزارش خود منظور کند.
گزارشی بود از حسین آریان. اما بر اساس گزارش خبرگزاری ها خوشبینی ها بر سر آغاز گفتگوهای صلح خاورمیانه افزایش یافته. در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جورج میشل فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به مدت 400 در لندن دیدار و گفتگو کرد. بیشتر میشنویم از نادر وکیلی.
به نظر میرسد رهبران فلسطینی و اسرائیلی به زودی گفتگوهای مربوط به صلح خاورمیانه را آغاز کنند. در صورت تحقق و از سرگیری این گفتگوها، این خود دستاورد مهمی برای دولت اوباما خواهد بود. این خبر در حالی اعلام می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جورج میشل فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما به خاورمیانه روز چهارشنبه به مدت 4 ساعت در لندن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جورج میشل سناتور پیشین اسرائیل را برای متوقف کردن شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی و از جمله در کرانه باختری رود اردن به منظور اعتمادسازی تحت فشار گذاشته است. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و جورج میشل دیدار روز چهارشنبه خود را با یکدیگر دیداری مفید و مؤثر تلقی کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما به خاورمیانه هر دو بر اهمیت یک رشته از مذاکرات پربار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به منظور رسیدن به یک صلح جامع تأکید کردند، با ذکر این نکته که هر دو طرف باید گام‌های روشن و واضحی را در جهت استقرار صلح بردارند. نخست وزیر اسرائیل که در ساعات پایانی روز چهارشنبه از بریتانیا وارد آلمان شد، توضیحات بیشتری را در رابطه با دیدار خود با جورج میشل در اختیار خبرنگاران نگذاشت. آقای نتانیاهو اما پیش از مذاکرات 4 ساعته خود با جورج میشل به رسانه‌های گروهی گفت وی امیدوار و خوشبین است تا مذاکرات صلح خاورمیانه به زودی از سر گرفته شود. دولت اوباما که به دیپلماسی خاورمیانه خود اهمیت و اولویت ویژه‌ای بخشیده، مخالفت خود را با ساختن شهرک‌های اسرائیلی در مناطق اشغالی اعلام کرده است. محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها نیز بارها گفته است که وی پیش از توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل در هیچ گونه مذاکرات صلحی شرکت نخواهد کرد. در همین حال مقام‌های فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کردند به احتمال زیاد محمود عباس در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که در اواخر ماه آینده ماه سپتامبر در نیویورک برگزار می‌شود با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو خواهد کرد.
گزارشی بود از نادر وکیلی. اما جنبش یقه آبی ها در راهه و برخلاف جنبش سبز از براندازی نرم هم جلوتر میره. در این هفته مقاله تکان دهنده از وضعیت کارگران بیکار و موقعیت اسفبار واحدهای تولیدی در ایران بر روی سایت های اینترنتی قرار گرفت که اگر در رجو نیوز و سایت الف چاپ نشده بود قطعا سیاه نمایی و توته های بیگانگان نام می گرفت. اما این نوشته هشدار می دهد که جلوی جنبش یقه آبی ها رو با تواب سازی و دادگاه های فیروزه ای هم نمی توان گرفت. در کانون مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا بررسی وضعیت کارگران قرار دارد، همراه با چند خبر اقتصادی دیگر می شنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم.
در این هفته هم خبرهای اقتصادی زیادی بود که ما چند تای اون رو براتون دستچین کردیم، از جمله
آیا موج اعتراض یقه آبی ها در راه است؟
گفتگوهایی درباره گزارشی از افزایش بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی.
مرکز پژوهش‌های مجلس و بازدهی بنگاه‌های زود بازده.
گفتگویی داریم با یک کارشناس درباره این بنگاه‌ها.
صنعت گردشگری زیر فشار ناشی از ناآرامی‌های پس از انتخابات.
و مجلس بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مسکوت گذاشت. به رغم کمرنگ تر شدن اعتراضهای خیابانی به نتیجه انتخابات و گفته‌های دولت در بی اثری این اعتراضات بر فرایند اقتصادی کشور، سنگینی سایه این اعتراضها و پیامدهای آن ظاهراً بی اثر هم نیست. در این هفته مطلبی زیر عنوان آیا موج اعتراض یقه آبی ها در راه است در بسیاری از سایت های اینترنتی و روزنامه ها منتشر شد که با برشمردن شماری از اعتراض های کارگری هشدار می دهد که جنبش سبز شاید مهار شده باشد اما جنبش آبی در راه است. در این مقاله می‌خوانیم
روز یکشنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غیبت طولانی در کارخانه حضور یافته است و همراهش چند نفر کارشناس بانک ملی هم آمدند تا از دستگاه‌ها و اموال کارخانه جهت توقیف لیست برداری کنند. در واکنش به این کار جمعی از کارگران به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقیف آنهاست و برای لیست برداری و توقیف اموال باید از صفحه اعتراض آنها بگذرند.
در تهران کارگران کارخانه لاستیک سازی دنا با پلاکارت‌های مدیر بی‌لیاقت استعفا استعفا اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.
در پی اخراج کارگران پرریس و پیگیری‌های متعدد آنان، دیوان عدالت اداری رأی بازگشت به کار آنان را صادر نمود. اما از آن تاریخ تا کنون کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رأی دیوان عدالت خودداری کرده است.
صبح روز یکشنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.
اخراج 500 کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، 900 کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و 230 کارگر هتل آزادی طی یک ماه و نیم گذشته در رسانه‌ها گزارش شده است.
در 500 کارخانه 200,000 کارگر از 3 تا 50 ماه حقوق دریافت نکردند.
با واردات بیش از 1,000,000 تن شکر در سال گذشته، 50% واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه ها نیز تولید عملاً متوقف شده است.
60% ظرفیت تولید کنندگان لوازم خانگی غیر فعال شده است.
ساخت و ساز در تهران حداقل 60% کاهش یافته است.
اینها تنها چند نمونه از موارد بیکاری و رکود است که در مقاله‌ای که روز یکشنبه در سایت‌های اینترنتی و از جمله سایت‌های الف و رجا نیوز منتشر شد آورده شده است. این مقاله می‌نویسد رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است. هیچ یک از 33 مهمان خارجی دعوت شده به یک همایش ریاضی در دانشگاه شریف در این همایش شرکت نکردند. کارشناسان با بی سابقه خواندن این اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاه‌های تواب‌سازی را مقصر دانستند.
در این مقاله آورده شده است که کارگران در استیصال کامل برای بقای خود به سر می‌برند و میلیون‌ها یقه آبی که جامعه خواهان کارشان نیست خود را بازنده مناسبات جدید می‌پندارند. این مقاله پیش بینی می‌کند که ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های اقتصادی موج اعتراضات یقه آبی‌ها را به راه خواهد انداخت که به نوشته این مقاله شباهت‌هایی هم با موج سبز خواهد داشت، اما شاید از به گفته نویسنده مقاله براندازی نرم هم جلوتر رود.
این مقاله پیش بینی می‌کند که تحرکات یقه آبی‌ها بدون شک متعصبانه یعنی خشونت‌بار خواهد بود و تنها مچبند سبز نیست که جای خود را به یقه‌های آبی می‌دهد، بلکه انگیزه اصلی این حرکت خودجوش نگرانی از گرسنگی خانواده و شیرخشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است.
زیرا به باور این مقاله هر نفر که بیکار شود با خود حداقل 4 نفر را به زیر خط فقر می‌برد و خانواده را بدون شک مستعد فساد می‌کند. سرکوب جنبش آبی‌ها و برگزاری دادگاه فیروزه‌ای حتی اگر به توابسازی هم بیانجامد باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. ناهنجاری‌های اجتماعی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی‌توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مهار نخواهد بود.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی تحت عنوان کارگران نساجی استان اصفهان عزادارند می‌نویسد کارگران نساجی کاشان که اکثر آنها دارای بیش از 18 سال سابقه کار هستند 22 ماه است که حقوق نگرفتند. در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه تعطیل است و حدود 40% کارگران در این کارخانه سر کار هستند. ایلنا به نقل از علی اصغر بروشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می نویسد در حال حاضر صنعت نساجی در کشور با بحران مواجه شده و بسیاری از واحدهای نساجی تعطیل و یا در آستانه تعطیلی هستند و قرارداد بیش از 80% کارگران این استان موقت است.
ایلنا می نویسد هر روز صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخباری درباره ادامه بحران اقتصادی در غرب همگام با گرسنگان آلمانی، بیکاران فرانسوی، درماندگان ژاپنی، مستمری بگیران آمریکایی، فقرای ایتالیایی برای احقاق حقوق آنها اخبار تجمعات و اعتصابهای آنها را پوشش می دهد. اما دریغ از یک پوشش از اخبار کارگری ایران که حقوقش در غبار احقاق حقوق سایر کارگران و رنجبران جهان گم می شود.
این گزارش در حالی منتشر می شود که آقای احمدی نژاد هفته پیش هنگام معرفی وزیران پیشنهادی خود درباره صنعت ایران چنین گفت:
همین الان مقایسه می کنیم صنعت ما نسبت به سایر کشورها سرپاتره، مشکلات داریم. آقا 2000 کارخونه کجا تعطیل شد؟ نداریم که. واقعا ما صنعتمون فعاله. 4 سال قبل ما صنعتی داریم 800 تا کارخونه تعطیل و مشکل دار، هر روز اینجا ما تظاهرات داشتیم هر روز. الان خوب نیست، نه اینکه مشکلی نیست، تحریم رو داشتیم، بحران جهانی رو داشتیم، رشد صنعتی هم رشد قابل قبولی بوده.
اما تا چه اندازه این تصویر از اعتراضهای کارگری به واقعیت نزدیک است؟ این پرسش را با صادق کار تحلیلگر مسائل کارگری در نروژ در میان گذاشتم.
هیچ گونه اغراق‌گویی به نظر من در این نوشته نیست و این مسئله از مدت‌ها پیش، یعنی ناآرامی‌های و نارضایتی‌های کارگری و کارمندی در ایران از مدت‌ها پیش شکل گرفته، قوام پیدا کرده و خیلی حاد شده، به شکل بحرانی در اومده. نمونه‌اش هم ده‌ها و صدها اعتصاب و اعتراضیه که ظرف مدت کوتاهی اتفاق افتاده و حرکت‌هایی هم که صورت گرفته، هم مضمون حرکت هم مضمون خواسته‌ها کم و بیش مشابه و نارضایتی از وضعیت معیشتی، نارضایتی از بیکاری، نارضایتی از گرانی و تورم، نارضایتی از اینکه حق تشکل وجود نداره و اجازه داده نمیشه که کارگرا تشکل خودشون رو داشته باشن و بتونن از منافعشون دفاع کنن. بعد خب ما اینو میتونیم در زندگی روزمره کارگرا هم ببینیم. الان که واقعا وضع کارگر از نظر اقتصادی آنچنان وخیم هستش که در 20 سال گذشته حداقل 20 سال است.
چه پیش بینی می شود کرد از ادامه این اعتراض ها؟
حالا ادامه اعتراضات، اگر که ما یه دولت توانمند و یک دولت لایق و شایسته داشتیم، میتونست از طریق درست کردن و مدیریت اقتصاد و مدیریت جامعه و بهبود شرایط اقتصادی کارگرا و کارمندا این روند رو معکوس بکنه، ولی با توجه و تجربه‌ای که وجود داره که روز به روز مرتب بدتر شده توی مدت، یعنی به خصوص از وقت وقتی که آقای احمدی نژاد دولت رو گرفتن، روز به روز اوضاع هم از نظر ورشکستگی صنایع کارخانجات و مؤسسات تولیدی و خدماتی مرتب روند سعودی داشته، همین که موج بیکاری ها افزایش پیدا کرده و هیچ گونه حمایتی هم در جامعه نه صندوق بیمه بیکاری مؤثری وجود داره که از کارگرها دفاع بکنه، یه چیز سرهم بندی شده موقت هست که خیلی هم مؤثر نیست و موقتی هستش. بنابراین رای که میمونه اینه که اعتراض بکنم و این اعتراضات هم وقتی که اعتراضات سنفی به شدت سرکوب میشه و پاسخ گرفته نمیشه و دولت هم از حل ریشه بحران عاجز هستش، بنابراین به طغیان و شورش و گسترش اعتصابات اعتراضات میکشه، برای اینکه واقعا راه دیگه ای هم وجود نداره.
اکنون با فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس در تماس هستم و از ایشون میپرسم با توجه به داده‌های اقتصادی در دست تا چه اندازه این آمار درباره خطر ورشکستگی کارخونه‌ها و یا اینکه اصولاً موقعیت کارخونه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران واقعاً اینطوریه که این گزارش‌ها می‌نویسن؟
ببینید، در شرایطی که سانسور شدیدی حاکم است بر تمام رسانه‌های ایران، ما این گزارش هایی رو که در مورد وضعیت بسیار سخت واحدهای تولیدی منتشر میشه در این سو و آن سو، تا اندازه زیادی دارای اعتبار میتونیم تلقی بکنیم، به خاطر اینکه هر نوع گزارشی که در مورد واقعیت های اقتصادی ایران منتشر میشه به اسم و به بهانه سیاه نمایی با ضدیت و مخالفت و برخورد شدید دستگاه دولتی ایران روبرو میشه. بنابراین این گزارش ها که به رغم شرایط موجود در کشور در اینجا و آنجا منتشر میشه، میشه اینها رو تا اندازه زیادی صاحب اعتبار، دارای اعتبار تلقی کرد و این مسئله رو هم در نظر گرفت که حتی مرکز آمار ایران که اطلاعات و داده هاش تا اندازه زیادی با تردید محافل کارشناسی ایران روبرو هست، حتی مرکز آمار ایران هم به نوعی پذیرفته که بیکاری در ایران در حال اوجگیری است. البته رقمی که ارائه میده، درصدی که ارائه میده 11.1% هست که البته از دیدگاه منابع کارشناسی مستقل درصد واقعی بیکاری خیلی بیشتر از این هست.
ولی خب دلیل اقتصادی یک چنین فرایندی چی است؟ برای که دولت مطرح میکنه که به صنعت خیلی کمک میکنه، از نظر اقتصادی چرا شرکت‌های تولید کننده داخلی در ایران اینقدر با مشکل روبرو هستند؟
چند دلیل داره. یک دلیل عمدهش اینه که اصولاً طی 4 سال گذشته همون آهنگ لاک‌پشتی اصلاحات ساختاری هم در ایران کنار گذاشته شد. از برنامه 5 ساله 4 دیگر مطلقاً اسمی برده نمیشه. هیچ تحول اصلاحی در اقتصاد ایران به وجود نیامد و پیامد اون در حال حاضر افزایش نرخ بیکاری است که میبینیم. مسئله دیگه ای رو که باید به این نبود رفرم، نبود اصلاح اضافه کرد، بحران اقتصادی جهانی است که این بحران طبعا تأثیر گذاشته و به خصوص واحدهایی رو که تا اندازه‌ای به صادرات کالا وابسته بودند به شدت زیر فشار قرار داده. مسئله سومی رو که باید به این نکته اضافه کرد، آشفتگی سیاسی، تنش‌های سیاسی در حال حاضر، وضعیت چنان هست که هیچ کس از برنامه واقعی اقتصادی ایران خبری نداره، یا بهتر بگویم اصولاً برنامه‌ای در کار نیست. اقتصاد ایران به یک نوعی روزمرگی افتاده و همون هزینه کردن دلارهای نفتی که قبلا هم وجود داشت در حال حاضر ادامه داره. و یک عامل چهارمی رو هم باید به این اضافه کرد و اون چشمانداز تحریم‌های شدیدتر بین‌المللی هست که در مجموع همه این عوامل فضای تنش‌آلودی رو به وجود آورده و اصولاً اعتماد رو در بین دست‌اندرکاران و محافل کسب و کار ایران از میان برده.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در حال در 3 دهه گذشته بخش صنعت ایران فاصلش با بخش صنعت دنیا بسیار بزرگ شده و عملاً از نظر ساختاری در موقعیتی قرار نداره که بتونه در آینده نزدیک با تولیدات در سطح دنیا رقابت کنه، چه چشم‌اندازی قابل تصور هست برای بخش صنعت ایران؟
چشم‌انداز چندان درخشانی نیست. در حال حاضر اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همینطور کشورهای صنعتی در حال بهره‌گیری هستند از موتورهای بزرگ رشد که در رأس اونها چین قرار داره. ایران که به سبب بحران جهانی مشکلات و دشواری‌هاش بیشتر شده، حتی توانایی اون رو نداره که از برگ‌های برنده‌ای که در حال حاضر بار دیگر در صحنه جهانی به وجود آمده استفاده کنه. ما می‌بینیم که در همسایگی ایران، مثلا کشور ترکیه، از این بازگشت به رونق استفاده می‌کنه و حتی عراق به نوعی از این بازگشت استفاده میکنه، به این معنی که مثلا نفتش رو و تولید نفتش رو افزایش میده. در ایران متاسفانه چنین چیزی نیست و با توجه به همونطور که عرض کردم به چشمانداز شدت گرفتن تحریم های بین المللی و ناتوانی ایران از جذب سرمایه گذاری های خارجی و همکاری های فنی بین المللی، این خطر وجود داره که دیگه چند ماه آینده و چند سال آینده اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کنه، فاصله بین واحدهای تولیدی ایران، صنعت ایران و صنایع در بسیاری دیگر از کشورهای مشابه در حال توسعه افزایش پیدا بکنه.
خب با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. ناآرامی‌های پس از انتخابات بسیاری از هتل‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، سفرهای داخلی در ایران در مقایسه با سال پیش 45% کاهش نشان می‌دهد. این روزنامه به نقل از جعفر عطار، رئیس جامعه هتلداران ایران می‌نویسد: ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا 90% از پروازهای ورودی گردشگران خارجی لغو شود که این افت شدید هم شامل گردشگران عرب می‌شود و هم شامل گردشگران اروپایی. به گفته رئیس جامعه هتلداران ایران، در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، شیراز و استانهای آذربایجان بیشتر تورهای ورودی لغو شده است. رئیس جامعه هتلداران که خود در شهر مشهد اقامت دارد، به خالی ماندن ظرفیت هتل‌های شهر مشهد که از پررونق‌ترین شهرهای گردشگر پذیر کشور است، اشاره کرده و یادآوری می‌کند هر سال در این فصل سال ظرفیت هتل‌های مشهد تکمیل بود، اما در تابستان امسال حتی نیمی از اتاق‌های این هتل‌ها نیز پر نشده است. به گفته رئیس جامعه هتلداران، این رکود باعث کاهش توان مالی فعالان حوزه گردشگری شده و در پی آن حتی شماری از هتلداران به این دلیل که نتوانستند تعهدات خود را برآورده کنند، به مرز ورشکستگی نزدیک شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته آمارهای متناقضی درباره شمار بیکاران کشور منتشر و به اختلاف‌های جدی میان کارشناسان اقتصادی و دولت دامن زده است، دولت احمدی‌نژاد با موفق خواندن سیاست‌های اشتغال‌زایی خود از پروژه بنگاه‌های زودبازده به عنوان ابزار دولت برای ایجاد اشتغال دفاع کرده و می‌کند. بنگاه‌های زودبازده به مؤسساتی اطلاق می‌شود که با وام دولتی تأسیس می‌شوند و مؤسسین آن تعهد می‌کنند با به راه اندازی یک واحد تولیدی و یا خدماتی اشتغال ایجاد کنند. دفاع دولت از این پروژه خود اما همزمان است با گزارش‌های تحقیقی نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در پژوهش‌های خود به این نتیجه گیری رسیده‌اند که طرح ایجاد اشتغال به وسیله تأسیس بنگاه‌های زودبازده ناموفق بوده است. در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیرامون عملکرد طرح موسوم به بنگاه‌های زودبازده نسبت تحقق اشتغال در این بنگاه‌ها معادل 38% تعهد ثبت شده اعلام گردیده است. بر پایه همین گزارش، نزدیک به 19000 میلیارد تومان یعنی حدود 19 میلیارد دلار وام بانکی در این پروژه تزریق شده است. حتی معاون مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی هم به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که 50% بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفتند. در گزارش معاون پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از پرونده‌ای که در حال رسیدگی است نام برده می‌شود که فردی با گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازه اقتصادی به میزان 67 میلیارد تومان با تعهد ایجاد شغل برای 20 هزار نفر تنها 30 کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفته و به تعهد خود نیز عمل نکرده است. اما آیا بنگاه‌های زودبازده به هدف خود برای ایجاد اشتغال می توانند دست یابند؟ پاسخ این پرسش را از زبان جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران می شنویم.
یه مسئله‌ای که به هر حال در زمینه بحث اشتغال وجود داره این است که اشتغال نتیجه عملکرد اقتصاد است، یا به عبارت دیگه وقتی که مجموعه تولیدات افزایش پیدا میکنه بدیهی است که این افزایش باید همراه به کارگیری نهادهای تولید باشه که یکی از مهمترین نهادهای تولید عامل کار استش. علاوه بر این افزایش تولیدات و رشد اقتصادی هم به طور یکسان یا یک نواخ از عامل‌های تولید نهادها استفاده نمی‌کنه. در مواردی رشد تولیدات با کاربری بیشتر است و گاهی موقع هم کاربری کمتر. به خصوص رشد اگر با مجموعه اقتصاد مرتبط باشد، یعنی بنگاه‌ها، اگر بخشی که شما تمایل دارید که افزایش تولید و رشد اون رو به خاطر اشتغال ببینید، هرچقدر ارتباط‌های پسین و پیشینش با بقیه بخش‌ها بیشتر باشه، این بیشتر موفق خواهد بود در ایجاد اشتغال. حالا برای این رشد اقتصادی ممکن است بعضی‌ها تصور کنند به یک بخش و بعضی فعالیت‌های تولیدی باید توجه بشه، مثل طرح‌های زودبازده. این در صورتی قابل توجیه است که این طرح‌ها که به عنوان طرح‌های زودبازده خونده میشن، تلقی میشن، واجد اون شرایط اقتصادی باشن که ما اصولا طرح‌ها رو انتخاب میکنیم، چون برای انتخاب طرح‌ها هزینه فایده کردن بنگاه‌های اقتصادی در اون زودبازده بودن عامل تلقی نمیشه. به عبارت صحیح‌تر ما تحت بعضی از متغیرها و شاخصها طرح‌ها رو در اولویت قرار میدیم که بین اینها زودبازده و دیربازدهی قرار نداره، چون مسئله و هدف اصلی این است که یک بنگاه اقتصادی به فعالیت تشویق بشود یا ایجاد بشود که هم تداوم داشته باشه و هم بتواند بیشتر به رشد اقتصادی کمک بکنه.
دولت با این هدف ظاهراً این اقدام رو انجام داد که با دادن وام به کسانی که کارآفرین میتونن باشن با ایجاد بنگاه‌های تولید اشتغال کنن. اما تجربه شما میتونه تأیید کنه که هدفی رو که دولت در نظر داشت تا حدودی تونست تحقق پیدا کنه؟
من اون چی که به عنوان چارچوب نظری و تئوری میگم، من یه همچین روشی رو به عنوان یه روش مطلوب برای اشتغالسازی اصلا نمیدونم، چون همینجوری که عرض کردم ما باید به شاخصهایی نگاه کنیم که این شاخصها یک افزایش تولید، ایجاد بنگاهایی که یک رشد مداوم رو داشته باشن، اشتغالزا باشن به طور دائمی و بر سر پای خودشون بیستن و بر بقیه بخشهای اقتصادی هم اثرات مثبت بذارن. این باید خیلی اتفاقی باشد که طرحهایی که زود بازدهن واجد چنین شرایطی باشد. و اون چی که بعضی از گزارشاتی که از بخشهای مختلف در این مدت به عنوان گزارش عمل کرد منتشر شده و کم و بیش به گوش من رسیده، نشان دهنده این استش که این طرحها در این زمینه موفق نبودند، یا به عبارت دیگه نتوانستند ایجاد یک رشدی در اشتغال و به طور مداوم بکنند.
یعنی میتونین دلیل عدم موفقیت اینا رو کوتاه بفرمایید، یا اینکه در واقع
عدم موفقیت هست که راهکار اصلی روش شناسی برای ایجاد اشتغال رو اشتباه گرفتن؟ برای ایجاد اشتغال باید مجموعه اقتصاد حرکت بکنه، باید رشد اقتصادی ایجاد بشه، باید کارآفرینان به طور واقعی نه بر اساس مزیت‌ها یا احیانا وام‌های ارزانی که به اونا داده میشه وارد فعالیت اقتصادی بشن، بلکه باید موانع اقتصادی از راه برداشته بشه که اونها خودشون داوطلبانه و بر اساس کارایی وارد بشن و وام و اعتبار هم نه بر اساس زود بازدهی بلکه بر اساس کارایی اقتصادی تخصیص پیدا بکنه. اون چه که در طرح تحول اقتصادی دیده شده تقریبا همین است که من عرض می‌کنم و این در مقابل اون چیزی است که قبلا به عنوان طرح‌های زود بازده بوده، بلکه در اینجا وظیفه نظام بانکی رو تعریف کردند که به کارآمدترین فعالیت‌های اقتصادی وام و اعتبار تخصیص پیدا بکنه تا اینکه بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
خب خیلی متشکرم.
موفق باشید.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مدت یک ماه مسکوت گذاشتند. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، در دفاع از پیشنهاد مسکوت گذاشتن این لایحه گفت هم مقام کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دولت این است که این لایحه به بهترین نحو مطلوب در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. آقای دلخوش کمی وقت مجلس را از جمله دلایل مسکوت گذاشتن بررسی این لایحه خواند و گفت با توجه به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها مواد متعددی دارد و رسیدگی آن با توجه به بررسی های کارشناسی و پیشنهادات چاپ شده ای نمایندگان وقت زیادی از مجلس را صرف خود می کند و از سوی دیگر بررسی رأی اعتماد وزرا در هفته آینده و دیدار وزرا و نمایندگان در دستور کار مجلس است، موقعیت مناسبی برای مطرح کردن و پیگیری این لایحه پیش از پایان ماه رمضان نیست.
به پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید.
براتون آرزوی هفته خوش و سرشار از شادمانی داریم.
خب دوستان، شنونده مجله اقتصادی بودید و شنونده رادیو فردا هستید. از اینکه این ایستگاه رادیویی را انتخاب کرده اید سپاسگزارم. مانیا منصور هستم. شب بخیر.